بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. درباره لهم دار السلام چند وجه گفته شد. یکی از اون وجوه این بود که برابر بخشای پایانی سوره مبارکه 8 سلام از اسماء الحسنای خداست و دار السلام می شود دار الله که از بهش به عنوان دار السلام تعبیر شده است تشریفاً، نظیر این که از کعبه به عنوان بیت الله یاد شده است تعظیمه. لکن این که فرمود لهم دار السلام عند ربهم شاید آبی از این معنا باشد و همون معنای اول را به ذهن القا میکند که دار السلام یعنی دار السلامت و العافیت و الامن، چون بعد از این که فرمود لهم دار السلام دارد این دارد به این. و اگر منظور از سلام اسمی از اسمای حسنای حق تعالی باشد، این چه خواهد شد که لهم دار الله این دارد به این یا لهم دار الرب این دارد به این. این یک مقداری از نظر ظاهر بعید است. لذا احتمال این که منظور از دار السلام همون دار السلام است و الامن باشد بهتر به ذهن می رسد. البته معنای دوم این چنین نیست که باطل باشد، ولی اون معنای اول اولاست. مطلب بعدی آن است که این که در ذیل آیه من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره الاسلام روایتی رو از تفسیر شریف برهان نقل کردیم که موسی بن اشیم در یک مجلس چند معنا را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنید. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای رفع تعجب او فرمود بین که خداوند نعمتهای فراوانی را به سلیمان و داوود داد. فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. درباره پیغمبرم صلی الله علیه و سلم امور را تفویض کرد. بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این کلمه تفویض هم درباره سلیمان و داوود آمده است، هم درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم. منظور از این تفویض همون تعلیم الهی و افاضه الهی است، وگرنه تفویض مصطلح نیست. یعنی چیزی را ذات اقدس اله به کسی واگذار کرده باشد و از خودش قدرت را سلب کرده باشد، چنین کاری محال است. قاد در بحث‌های تفویض به معنای اون معنای باطلی که مفوضه برانند یا تفویض مقطعی و جزئی، زیرا تفویض به این معناست که ذات اقدس اله از قدرتی بیکران خود چیز را قطع بکند و به دیگری بدهد. اصولا اگر قدرت غیر قابل حد بود، نامتناهی بود، نمی شود که گوشی از قدرت را گرفت و کسی واگذار کرد که دیگر صاحب قدرت در اونجا حضور و نفوذ اقتداری نداشته باشد. اگر قدرت غیر متناهی است، هرچم به دیگران اعطا کند باز در اونجا حضور و ظهور مقتدرانه دارد. تفویض به دو دلیل محال است. دلیل اول حد وسطش غیر متناهی بودن قدرت خداست. دلیل دوم حد وسطش فقیر و عاجز بودن مخلوق و ممکنات است. زیرا اگر یه موجودی ضعیف عین رفت و عین فقر بود، هرگز نمیتوان او را مستقل و خودکفا کرد. اگر کار او را به او واگذار بکنن، معناش این است که این موجودی که ذاتاً فقیر است در فلون کار نیازی به غیر ندارد. خب کارها و اوصاف و افعال فرع بر هستی آدم است. اگر کسی در اصل هستی عین فقر بود، یقینا در شؤون هستی هم فقیر و محتاج خواهد بود. که برهان دوم حد وسطش فقر ممکن است، برهان اول حد وسطش غیر متناهی بودن قدرت خداست. لذا تفیض به هر وجهی که در این قسمت طرح بشود مستحیل است. فهرن منظور از این تفویضی که در این حدیث آمده است در جریان موسی بن عشیم، یعنی ذات اقدس اله فیوضات فراوان را به سلیمان داود داد، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داد، اون تعلیم اون افاضه را که نسبت به این بزرگان روا داشت، بعد فرمود به این که فیوضات فراوانی ما به شما دادیم، الان فیوضات شما هم در اختیار ماست و شما خواستید اینها را به دیگری بدید، نخواستید ندید، ولی شما مجرای فیض مایید بالاخره، نه این که فیض از ما منقطع شده باشد به شما رسیده باشد. مطلع بعدی آن است که در آیه قلب فمود لهم دار و سرامه اندر بهم و هوه ولی هم به ماکان یه عملون، چون جریان مؤمن و کافر، مطیع و عاصی، عادل و ظالم در کنار همینجا بازگو شد، لذا دارالسلام را برای مؤمنین مقرر فرمود که اینا تحت ولایت الله هستند. اونگاه آتش را، جهنم را که دارالبوار است، برای کافران و معصیتکاران مقرر فرمود که تحت ولایت اعدای الهی هستند. درباره مؤمنین فرمود لهم دارالسلام عند ربهم و هو ولیهم. درباره تبهکاران فرمود النار مثواکم خالدین فیها، بعد فرمود کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. پس معصیتکار در آتش است تحت ولایت اعدای خداست، مؤمن در بهشت است تحت ولایت الله است. اما درباره هر دو گروه به عمل اونها واگذار کرده است. فرمود لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم اما به ما کانوا یعملون. البته اصل عمل باید باشد، گرچه پاداش اعمال گاهی از آف مضاعف است، ولی رایگان نیست. اصل عمل باید باشد، اصل ایمان و عمل صالح باید باشد، اونگاه ذات اقدس اله پاداش فراوانی خواهد داد. درباره تبهکاران هم فبود بین که به کذالک نولی بعض الظالمین بعضا به ما کانوا یکسبون. پس این شش امر است که سه به سه مقابل هم رو در روی هم است. درباره مؤمنان فرمود لهم دار السلام، درباره کافران و تبهکاران فرمود النار و مسواک. درباره مؤمنان فرمود که وهابه یعنی الله ولیهم، درباره تبهکاران فرمود کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. درباره مؤمنین فرمود به ما کانوا یعملون، درباره کافران و تبهکاران فرمود به ما کانوا یکسبون. بخواه اونا هم کار خیر کردن به اونجا رسیدن، این هم کار شر کردن به این درکات رسیدن. البته کیفر هر گناه اگر مشمول عفو خدا نشود بیش از یکی نیست، اما پاداش هر کار خیر ممکنه چند برابر باشد. بله دیگر، منتها درباره فرعون دارد که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. در اونجا هم باز این طاغی معروف به نام طغیان پیشاپیش تبهکاران حرکت میکند و دیگران هم که دنبال روح بودن با هم به جهنم میروند. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. خب بله، اما این چنین نیست که ذات اقدس اله الله اعلم و حیث و یجعر و رسالته نداند که چه کسی چه کارهایی رو خواهد کرد. وجود مبارک عیسی مسیح در همون کودکی که از این فیض برخوردار بود، بعد دیگه رسالتی نداشت، بعد دیگه فرد عادی بود، رسالت رسمیش بعدها شروع شد. این چنین نیست که همون تو گهواره که بود پیغمبر شد، بعد مأمور شد به هدایت مردم. این چه این نبود، همون لحظه این معجزه پیش آمد تا مادرش رو تبرئه کند، بعدم دیگه مثل کودکان عادیش زندگی میکرد. اون وقت وقتی که امتحانهای فراوانی داد به سمت رسمی رسالت رسیده است. خب و نجعل این رسولا، خب مطلب بعدی آن است که در این جمله قال النار و مثواکم خالدین فیها الله ما شاء الله، ملاحظه فرمودید مرحوم امین الاسلام در مجمع وجوهی برای این استثناء ذکر کرده است. یکی از اون وجوه این است که تا کنون روشن نشده است و هنوز هم معلوم نیست که عذاب تبهکاران قطعی و یقینی است، عذاب کافران قطعی و یقینی است، چون در این حال که گزارش جهنم و خلود جهنم مطرح است مشیت الهی استثناء شده فرمود الا ما شاء الله. ولی وقتی آیه سوره مبارکه نساء نازل شد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، دیگه حکم قطعی شد، حکم قطعی شد، معلوم می شود به این که کافران را هرگز نمی آمرزد بی توبه، مؤمن معصیتکار و مسلمان تبهکار را فی الجمله، نه بی الجمله، ممکن است از گناهان بعضی صرف نظر کند. پس این الا ما شاء الله که در سوره مبارکه انعام است و در مکه نازل شد برای آن است که هنوز مشخص نیست که عذاب کافران قطعی است، ولی وقتی آیه سوره نساء نازل شد معلوم شد که قطعی است. این یکی از وجوه سگانی که مرحوم امیرالاسلام ذکر میکنه، البته از ابن عباس نقل میکنه، اونجا برای مادون ذالک است و یغفر مادون ذالک لمن یشا، ان الله لا یغفر ان یشرک به، این اصل کلی سالبه کلی است، اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. خلاصه سه تا مسئله است که در باب سوره مبارکه نساء مبسوطا بحث شد. یکی این که خداوند به نحو موجبه کلیه فرمود ما جمیع گناه گناهکاران را می آمرزیم به شرط توبه. هر گناهکاری در روی زمین هر گناهی کرده باشد اگر توبه کرده باشد با توبه بخشیده می شود، منتها توبه هر گناهی مناسبه با همون گناه است. حق الناسش مشخص، حق اللهش مشخص، حقوقی که ملفق از حق الله و حق الناس است حقش مشخص و ماننده. اونو در سوره مبارکه زمر فرمود که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، این معلوم شد هر کسی گناه میکند علیه خود اسراف میکند. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا چرا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این جمع محلا و الفلام است، مؤکد به جمیع است. اما مال کی؟ مال انیب و الی ربکم و اسلموا له، مال کسی که اهل انابه و توبه و رجوع الله باشد. پس اون موجب کلیه مال توبه است، جمیع گناهان با توبه بخشوده می شود. خب چه گناهی بدتر از الحاد و شرک؟ خب همه ملحدان و مشرکان در صدر اسلام توبه کردند و اسلام توبه اونا رو پذیرفت. دیگر الیوم هم اگر یک مارکسیستی توبه بکند قبول است، یک ملحدی توبه بکند قبول است، یک مشرکی توبه بکند قبول است، یک مرتد فطری توبه بکند مقبول است، فضلاً مرتد ملی. منتها سه چهار تا مسئله فقهی است که اون حکم خاص خود را دارد، وگرنه از نظر بحث قبول توبه که یک مسئله کلامی هیچ کسی توبه او مردود نیست ولو مرتد فطری. یعنی سخن از رفع عذاب قیامت به وسیله توبه که یک مسئله کلامی است محقق است. خب این که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا در سیاق آیه توبه است، بخش توبه و انابه است، با توبه هر کسی هر گناهی بخشیده می شود، منتها بعضی از امور است که قضا دارد، بعضی از امور است که تعدی حقوق دارد، بعضی از امور است که الاسلام و یجب و ما قبله که حکم هر گناهی مخصوص به همون گناه است و توبه از هر ذنبی مخصوص به همون ذنب است. این مطلب اول، این که موجب کلی است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا با توبه. یه قانونی هم هست به عنوان سالبه کلیه که ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، بی توبه هیچ مشرکی بخشوده نمی شود، این هم سالبه کلیه. مطلب سوم موجبه جزئی است و این است که و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. این دیگه ما دون ذالک قضیه مهمل است که در قوه قضیه موجبه جزئی است. فرمود ما دون شرک و الحاد و کفر را خدا میبخشد، اما نه جمیعاً که با توبه است در سوره زمره، نه بل جمله که بشه موجبه کلیه، بلکه فل جمله که میشه موجبه جزئیه. نسبت به کی؟ نسبت به لمن یشاء. چون ذات اقدس اله حکیم است، میداند که چه کسی اگر مورد عفو قرار بگیرد مفسده ای ندارد. یکی از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که حاکم بر خیلی از روایات و احادیث است همین جمله است: لا یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. میبینید یک مسئله عمیق حکمت و کلام است به صورت دعا آمده. ای خدایی که هر وسیله چه شفاعت باشد چه وسائل دیگر باشد بخواهن با شفاعت با توسل کاری بکنن که تو برخلاف حکمت عمل بکنی، این چنین نیست. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. شما خودت فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما این وابتغوا الیه الوسیله باید در مسیر حکمت باشد، نه اینکه انسان توسلی بکند که معاذ الله تو کاری برخلاف حکمت انجام بدی، این چنین نیست. خب اگر ذات اقدس اله با دعا با شفاعت با توسل برخلاف حکمت نمی کند، بی دعا و بی توسل و بی شفاعت هم یقیناً برخلاف حکمت نمی کند. حالا اگر بنا شد از گناه گناهکاری صرف نظر کند، خب یقیناً بر اساس حکمت است، می داند بخشودن این گناه مطابق حکمت است و صرف نظر از فلون گناه مطابق با حکمت نیست. حالا آبا و اجداد را که انسان بررسی نکرده، احفاد و اثبات را که بررسی نکردن، ما چه میدانیم که فلون گناهکار دارای سبت و نجد و نوه و حفیدهی نیست که بتواند یه فضای وسیع را نورانی کند؟ ما که نمیدانیم که. خب اگر ما نمیدانیم تمام این علوم پیش ذات اقدس اله هست، ممکن است ذات اقدس اله از گناه یک تبهکاری به برکت بعضی از آبا و اجداد یا به برکت بعضی از اثبات و احوال و نیلهای او از گناهش صرف نظر کند، ولی اون که برخلاف حکمت است یقینا این چنین نخواهد کرد. یقینا این چنین نیست، برای اینکه این برخلاف حکمت ذات اقدس اله است. فمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل. او اگر همه معاذ الله اولیای الهی از او شفاعت کنن، او اهل جهنم است. برای اینکه حکمت الهی اقتضا میکند کسی که با دین او در افتاد، او را چون با دین او با رسالت پیغمبر او که میگوید لعب الحاشم بالملک، این با دین ذات اقدس اله در افتاد دیگر. خب نه، همه گناهکارا که ذات اقدس اله وعده نداد که. این الان مسئله سوم است، ما در فصل سوم بحث میکنیم. فصل اول گذشت، فصل دوم گذشت، بحث در فصل سوم است. فصل اول موجبه کلیه بود، فصل دوم سالبه کلیه است، این فصل سوم است که موجبه جزئی است. یعنی ذات اقدس اله کسی که مسلمان است، بعضی از گناهان را مرتکب شده، وعده اجمالی داده است، اما کی را میبخشد کی را نمیبخشد، این فقط بر اساس حکمت اوست. این دعای صحیفه، یعنی اگه کسی بخواد حکمت به کلام بخواند باید صحیفه را درس بخواند. ببینید یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. خب این انسان دعا دارد میخوند، یعنی ذات اقدس اله هرگز کاری بر خلاف حکمت نخواهد کرد. شما حالا هر کسی رو شفیع قرار بدید، هر کسی را وسیله قرار بده، کارش بر اساس حکمت. در اینجا هم فرمود ان ربک حکیم علیم، اگر چون که استثناء کرده است بر اساس حکمت و علم استثناء کرده، میداند که کجا مناسب است کجا مناسب نیست، کجا موافق با حکمت است، کجا موافق با حکمت نیست. خب این که تو صحیفه نیست، این شاید مجهول باشد، ولی این که تو صحیفه اینا نیست. غرض آن است که اینها چون بنده خاص خدایان، چون عبادت میکنن، چون عشق میریزن، به این مقام رسیدن. نباید گفت حالا که چون به این مقام رسیدی چرا عشق میریزید. این عشق نردبان عبادت بندگان صالح است. این تضرع و این زاری و این عبادت نردبان است. نمیشود گفت به این که شما که حالا بالا رفتید چرا ناله میکنید. خب ناله نردبان عبد است. عبد وسیله ای ندارد، سلاحی ندارد جز گریه و سلاح البکا. های معصوم دیگر، معصوم چون عشق میریزد بالا میرود. شما میخواد او رو خلع سلاح کنید؟ این برای همان است که در پیشگاه خدا فرهم عبدک الجاهل، چون میگوید من نمیدانم به این مقام علم الادم اصل ما رسیده است. چون اعتراف میکند که من ذاتاً فقیرم و جاهلم، به اون مقام رسیده است. انسان باید بگوید که شما این دعا را نکنی. اون که میگوید فرهم عبدک الجاهل، لایق است که خدا درباره او بگوید به علم آدم الاسماء کلها. اون که عشق میریزد جا دارد که خدا به ملائکه بگوید در برابر ایران سجده کنید. اصلا بنده در جنگ داخلی و جهاد اکبر سلاح جز ناله و زجه ندارد. ما بگیم چرا این عشق میریزم؟ یه سلاح هل بکا. خب اون دشمن خوناشان به نام نفس اماره، نفس مسوله، شیطان میخواد آدم عشق نریزد. ما بگیم حالا چرا اینا به اون مقام رسیدن چرا ناله میکنن؟ اصلا چون ناله میکنن به این مقام میرسن. تا ناله میکنن به این مقام هن. اگر ناله معاذالله از اینا گرفته شد، اون تذلل و تخشو از اونا گرفته شد، سقوط میکنن معاذالله دیگه. نظیر وطل علیهم نبر لذی آتینا من آیاتنا فنسلخ منها فتبه و شیطان. خب مثل بعدیان است که عیب ندارد، اونم بالاخره بس معلوم شود که برای بعضی ها اصلا نار مسوا نیست، یا اگر مسوا باشد مخلد نیستن. این حق است، حالا یا با شفاعت است یا با توسل است، یا بی شفاعت است یا بی توسل است، برابر و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب درسته دیگه. غرض آن است که این گونه عذاب ها منقطع الاخرند. مثل بعدی آن است که یه حرف مجعولی ظاهراً هم در تفسیر فخر رازی هست، هم در تفسیر امین الاسلام. این رو از مالک ابن دینار نقل کردن که خداوند مثلا به بندگانش میفرماید اگر سلاطین ظلم کردن شما اونا رو کار نداشته باشید، به اونا بد نگویید، برای اینکه مالک دلهای سلاطین منم. شما آدمای خوب باشید، شما آدم های خوب باشید، من دلهای سلاطین را نسبت به شما منعطف و مهربان می کنم. اگر آدم بد بودید من اونها را بر شما مسلط می کنم. اگر آدم خوب بودید من دلهای اونها را نسبت به شما منعطف می کنم. این را هم مرحوم امیر اسلام نقل کرده از مالک دینار، هم جناب فخر رازی، و ظاهراً از سخنان جعلی است چون مرسل هم هست. خب در حدود سالیان متمادی همه مردم مصر که گرفتار یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم بودن همه میگفتن یا الله. باز مع ذلک این چنین شد تا موسی برخاست و قیام کرد و غشیهم من الیقب من غشیهم آمد. یعنی مردم اگر چنون چه دیدن کسی بر اونها ظلم میکند مسلط است، فقط موظفن خودشون رو اصلاح کنن یا موظفن او رو پیاده کنن. خب شما که اجازه نمیدید سب بکنن، خب یقینا اجازه نمیدید مرگ بر فلانم بگویند و یقیننم اجازه نمیدید او را ویران کنند. این که پیداست جهل از اول تا آخرش. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، نسبت به این است که اگر کسی نظیر امیر کویت ظالم بود، صدام را خدا بر او مسلط میکند، که امیر کویت در اون جریان اشغال کویت مظلوم بود و آواره شد ولی معجور نبود. این که امام را راه نداد رسوا شد، مظلوم شد ولی معجور نشد. اینه میگن و تذالک نولی بعض الظالمین بعضا. چه قصه جعلی مالک بن دیران رو نقل میکنی؟ خب مطلب بعدی آن است که در ذیل این آیه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، حدیثی است که البته در جوامع روایی امام هست که ذات اقدس اله هرگز از ظالمی انتقام نمیگیرد مگر به وسیله ظالم. من تسر الله من ظالم الا به ظالم آخر. او را از این آیه در ذیل این آیه آمده است. البته خود اون حدیث فی نفسه ممکنه تام باشد، با قطع نظر از یه شبهه دیگری که بعد عرض بشود، اما مضمون اون حدیث را از این آیه مبارکه بخوان استفاده کنن دشوار است. برای اینکه آیه که در صدد حصر نیست، فرمود ما ظالمین را بر یکدیگر مسلط میکنیم، معناش این نیست که ما هر گونه انتقامی، انتصار یعنی انتقام، ولو یشاء الله لن تسر منهم یعنی لن تقم منهم، الانتصار و الانتقام، اگر خدا بخواهد از ظالمین انتقام میگیرد، لیکن شما را بخواهد بیازماید. اینجا که فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، معناش این نیست که ما هرگز از ظالم انتقام نمیگیریم مگر اینکه یک ظالم دیگر را بر او مسلط بکنیم. پیام اثباتیش این است که ما ظالمین را بر یکدیگر مسلط بکنیم، اما مفهوم ندارد که ما اگر خواستیم از ظالم انتقام بگیریم هیچ راهی ندارد الا سلطه ظالم دیگر بر او. گاهی خودش بلاواسطه انتقام میگیرد، مثل سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. گاه گریان آل فرعون است که بود نم اخذناه فنبذناه فلجم، اینا رو گرفتیم و انداختیم تو دریا. گاهی درباره قارون فرمود خسفنا بهی و به داره الارض. گاهی درباره آل فرعون فرمود قشیه هم من الجمع ما قشیه هم. اینا انتقامی است که ذات اقدس را برابر انا من المجرمین منتقمون از ظالمین گرفته است. ظالمی را بر فرعون مسلط نکرد، بلکه ولی از اولیای خود را که موسی سلام الله علیه باشد بر ظالمی مسلط کرده است. این چنین نیست که همیشه به وسیله ظالمی ظالمی دیگر سرکوب بشود. روزی که ولی از ارواح نافدا ظهور می کند، ولی الله است که بر ظالمی مسلط می شود. مطلبی که عقلا هم پذیرش چنین حصر را دشوار می کند این است که خب اگر سنت الهی این باشد که از ظالم فقط به وسیله ظالم انتقام بگیرد، این در دنیا که ممکن نیست، برای که اون آخرین ظالم که بعد از او به آخر جهان منقرض می شود چه خواهد شد؟ اگر بخواید بگید مجموع دنیا و آخرت باشد، خب شاید یه راه دیگری را علاج باشد، اما در خصوص دنیا این چنین نیست که هر ظالمی بالاخره تحت قهر ظالم دیگر قرار می گیرد. این چنین نیست، برای اینکه اون آخرین ظالم که بعد به وسیله او از سماع فترت فدید می آید، دیگر ظالم دیگری که بر او مسلط نشده. مطلب بعد این است که فخر رازی در ذیل همین جریان کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه نقل میکند که جامعه بدون امیر نخواهد بود. هیچ جامعه ای نمیتواند زندگی منظم داشته باشد مگر اینکه یک حاکمی، رهبری باید اونجا حکومتش به عهده بگیرد. اونی که در نهج البلاغه است، اون مضمون را جناب فخر رازی در تفسیر در ذیل همین آیه کذالک نولی بعض الظالمین آورده، نه این اون را. اونجا دارد که برای مردم، برای امت، من امارت امیر بر او فاجر، در برابر حرف حوارثی میگفتن لا حکم الا لله، به منظورشون این بود که لا امارت الا لله. اونی که در تفسیر فخرازی از وجود مبارک است امی سلام الله نقل شده است که نقل مضمون است، این است که لن یصلح للناس الا امیرون، یا لا یصلح للناس الا امیر، حالا بر یا فاجر، ظالم یا عادل. خب استفاده اون مطلب از زیر این آیه هم کار دشواری است. آیه که نمیگه جامعه حکومت میخواد که جامعه فهمد که ظالمین را به اختیار مسلط میکنید. این مسئله حق است که هیچ که جامعه بدون امیر نخواهد بود، اما جامعه امیر میخواهد چه ارتباطی دارد به اینکه کذارک نوردی بعض از ظالمینه بعض هم به عربت؟ خب مؤمنین چطور؟ حتما باید امیر داشته باشن؟ اگر ما از دلیل عقدی یا دلیل نقدی دیگری این مطلب حق را اثبات میکنیم، غیر از آن است که از این آیه بتوان بهره برداری کرد. مطلب دیگری که فخر رازی نقل بکند آن است که در زیل همین آیه کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا، این است که به صورت مرسل البته نقل میکند که رویه که ابوذر رضوان الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم امارت و امیر بودن و مسئولیت جایی را خواست. حالا این تا چند اندازه درست است به عهده مرسلش. عبارتی که فخر رازی در ذیل همین آیه 129 سوره انعام یعنی کذالک نولی بعض الظالمین بعضا نقل بکند این است که ابوذر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم امارت را درخواست کرد. اونگاه طبق این نقلی که ایشون دارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر فرمود انک ضعیفون و انها امانتون و هیه فی القیامت خزی و ندامه الا من اخذها به حقها و عد الذی علیه فیها. به ابوذر رضوان الله فرمود بالاخره تو در بخش زهد و مبارزه و زندان رفتن مقتدری، اما مدیریت چیز دیگه است. هر زندان رفته ای که مدیر نیست، او در انقلاب سهم کافی دارد، اما مدیریت چیز دیگر است، تدبیر چیز دیگر است، اداره جامعه چیز دیگر است. اون بزرگواری که زندان رفته است برای دهها کار دیگر در نظام اسلامی آماده است، اما امارت، مدیریت، شناخت جامعه، شناخت واقعیت، تطبیق کلی بر جزئی چیز دیگر است. و ابوذر میگه ما تو به درد امارت نمیخوری. میبینید با این که در باره ابوذر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل بسیاری از بزرگان این دیگه معتبر است فرمود ما اغلت القبر ولا اضلت الخضراء على ديره لهجه الاستغ من ابوذر، یعنی این زمین خاکستری رنگ هیچ کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد رو دوش نگرفت و این آسمان سبز رنگ بر بالای سر هیچ کسی که راستگوتر از ابوذر باشد سایه نینداخت. در بعضی از نصوص دارد که از ائمه علیهم السلام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردند که شما هم مشمول این حدیثی؟ چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ ذی لهجه ای اصدق از ابوذر نیست. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود ابوذر را با شماها سنجیدن، با ما که نمی سنجن که. بعد فرمود به این که سال کم ماه دارد؟ اشهد 12 ماه ماک رمضان در بین اونها یه فضیلتی دارد. خب ماه ماک رمضان چند روز و شب است؟ 30 شب. خب لیله قدر چی؟ بعد فرمود به این که لیله قدر را با شبای دیگر می سنجن؟ یا لیله قدر از 80 سال بالاتر است، از 1000 ماه بالاتر است؟ 1000 ماه هر ماهی هم 30 روز، یک روز از 30000 روز بالاتر است، یک شب از 30000 شب بالاتر است. اما ما لیله القدر انسانیتی با ما که نمی سنجن که، اینو با شما ها سنجیدن. خب قرض آن است که ثبوتاً ممکن است یک کسی از جهت صداقت به حد ابوذر برسد اما نتواند مدیر جامعه باشد. چه اینکه در جریان کمیل هم همینطور بود. خب کمیل ابن زیاد نخعی برادر شقی داشت به نام حارث ابن زیاد نخعی ملعون که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه اجمعین. خب اون برادر اونچنان شقی، این برادر اینچنین سعید. کمیل از اصحاب خاص حضرت بود، افرادی که درخواست ملاقات خصوصی میکردن دریافت وقت اختصاصی باشون دشوار بود، ولی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه دست کمیل رو از مسجد جامع کوفه میگرد، شب بیرون میبرد، با او اسراری رو در میون میگذارد که گوشی از اون اسرار در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار است که یا کمیل این هاذه الغروب او یه فخیرها او آها. و دعای کمیل را که در حقیقت دعای خیر سلام الله علیه است، وجود مبارک است امیر تعلیم کمیل میداد که به برکت کمیل این دعا الان نورافکن جامعه ماست. بعد از اینکه انقلاب هستمیر به ثمر رسید یا حکومت هستمیر به ثمر رسید و افرادی که در محضر او بودن سمت‌های گوناگون داد، یه منطقه است به نام هیت با های حوض که در نهج البلاغه قصه این منطقه هم آمده. وجود مبارک هستمیر سلام الله علیه کمیل را مسئول امور این منطقه کرد، منطقه هیت. بعد نظامیان اموی علیه ملانه آمدن ریختن زدن غارت کردن بردن، وجود مبارک هستمیر یک گلایه آمیخته با توبیخی برای کمیل نوشت که اون نامم تو نهج البلاغه است. به کمیل فرمود که ما این هم مهمات بهت دادیم، تدارکات بهت دادیم، امکانات بهت دادیم، نتونستی اون منطقه را اداره کنی. خب میبینید یک کسی از اصحاب سر هستمیر است، از عارفان بنام است، نمیتوند یه منطقه کوچیکی اداره کنه. مدیریت چیز دیگه است. اوازر به درد انقلاب میخورد نه به درد اداره. کمیل به درد عرفان میخورد نه به درد اداره. اداره چیز دیگه است. کسی حد نصاب عدل را داشته باشد که این عدل هم کار بسیار مشکلی است. صراط مستقیم بودن کار بسیار مشکلی است. حد نصاب عدالت را داشته باشد که بتوان به او اقتدا کرد و حد اعلای هوشمندی و جامعه شناسی را تا بشه بتوان او را مدیر و مدبر جامعه کرد. فرض آن است که این نقلی که جناب فخرازی در زیر این آیه درباره اوازر می‌کند گرچه به صورت روایت مرسل هست، اما شواهد می‌تواند این را تأیید کند که این درست باشد. ولی برخلاف اون قصه‌ای که کاری با سلاطین تبهکار نداشته باشید، شما آدم‌ها خوب باشید، خدا کارش حل می‌کند. البته هم دعا هم فریاد، هم دعا هم فریاد. برای اینکه در سوره مبارکه 47 گناه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ذات اقدس الهی فرمود که لو یشاء الله لانتصر منهم. عده‌ای دارن ظلم میکنن، میزنن، میکشن. خب خدا اگر بخواهد میتواند اینا رو سر جاشون بنشونه. ولی سنت الهی برای اینه که شماها قیام بکنید. خب اگر کار به دعا حل می شد، جناب امینالاسلام، جناب فخر رازی این آیه اون دستور رو نمی داد. در اون آیه فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. فرمود خدا اگر می خواست، خب قهرن قدرت اون را داشت که ظالمین را سر جا خودش بنشوله. ولی تا شما ستم پذیرید اونم ستم می کنه. شما فقط به دعا بخواد اکتفا کنید، این چنین من عالم رو منظم نکردم. اگر با دست شمشید با لب دعا اومد، کارتون مستجاب است. شعار مسلمان ها در بعضی از احزاب این بود کاف ها یا عین صاد یا احد و یا صمد، به شمشیر می زدن. اگر یا احد و یا صمد میگید با شمشیر، من مؤثر خواهم بود. فرمود لو یشاء الله لن تسخر منهم. اگر خدا میخواست از اونا انتقام میگرفت. لیکن شما رو میخواد بیازماید ببینه شما اهل جهادید، اهل دفاعید یا نیستید. ولیکن لیبلو بعضکم ببعضین. این در بخشای همون جنگ هایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم درگیر با مشرکین حجاز بود. خب بنابراین اون قصه ای که در مجمع است و در تفسیر امین اسلام است تام نیست، گذشته از اینکه سندی هم ندارد. این قصه دیگری که جناب فخر رازی نقل کرده است، گرچه سند ندارد، مرسل است، ولی اعتبار مساعد با اوست. بله ممکن هست که ناقب ابازر سمتی هم ندن درگیر شدن غیر از اداره کردن است. نه، قرص آن است که بعضی از اصحاب بودن که مورد قبول از تعمیر بودن، از تعمیر بنا سمت رهبری و اداره جامعه نداد. و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بعد این پیروزی ها مثلا او را فرموندار کرده باشد، بخشدار کرده باشد. شما در سیره ابن هشام امثال زاره که مراجعه میکنید ببینید بعضی اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد، دو تا جوان را مأموریت داد، یکی مسئول امور سیاسی نظامی مکه باشد، یکی مسئول مسائل فقهی فرهنگی مکه باشد. و ابازر که سنی داشت اعتراضات فراوانی هم کرده بود، خودش نبود دی لهجه اصدق از ابازر نیست، چه کار با ابیذر داشت پیغمبر؟ ممکن است ایده جعل کرده باشند، اما اگر بخوان جعل بکنن باز چیزی جعل بکنن که به درگیری ابیذر خاتم بدهد. ابیذر که خود ادعای خلافت نداشت، نگفت که منو والی کنید، که ابیذر میگفت بگه این بخششی بیجا برای چی. خب و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگه با بود ابیذر دو تا جوان را مأموریت داد که مکه کذایی را بعد از فتح اداره کنند، معلوم شد مدیریت چیز دیگه است دیگه. خب حالا تمام کلاهی ها ما خودمون در مجلس خبرگان قانون اساسی بودیم دیگه. شهید بهشتی تک مرد بود، همه اونها بودن، این تنها سختی بست، همه سران بودن، پس روحانیت توانست امتحان بدهد دیگه. دیگران هم همینطور. الان این مرد بزرگ به نام جناب آقای هاشمی حوزه الله، این تک مرده، دید بالاخره دنیا روش حساب بکند دیگه. این همین روحانیه دیگه، این هم برخواسته از حوزه است، اون رهبر بزرگوار که مشخص، اینا همون بیان هست امیر از درباره مالک اشتر که لوکان جبران حجران لوکان فنده، اگر سنگ از تک سنگه، اگر درخت تک درخته. میبینید درخت های کوچیک و زیاد تو باغچه رویده میشه، اما بعضی از درخت هاست که در دامنه کوه به تنهایی رویده میشه و فضای رو سبز میکنه و سالیان متمادی هم میمونه. خب اون وقت همینطور بود دیگه، همه هم بودن دیگه، از سران احزاب هم بودن، نهضت های بودن، اون روز که چهره ها شناخته نشده بود که میلیون هم بودن، هم مجلس را در زمانی که اونها بودن نهضت آزادی بود جناب رفسنجانی خون اداره کرد، و هم خبرگان را سید شهدای انقلاب خوب اداره کرد. اینها طور نیست که در مدیریت اونها کسی تردید داشته باشد. وجود مبارک استمیر هم همین تهمت ها می زدن که او ظاهر است به درد مدیریت نمی خورد. خب وقتی در عمل دیدن از همه مدیر تر است کنار زدن. به هر تقدیر غرض آن است که خود امینالاسلام متاسفانه در زیر لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه تعبیر نارسایی درباره سید شهدا سلام الله علیه دارد. غرض آن است که شما که مطالعه می کنید باید همه جوانب در نظر داشته باشید. هیچ کتابی را با تلقی قبول اول تا آخر نخونید. به عنوان مبادی تصوری بخونید، بعد بحث بکنید، درس بگیرید، درس بدهید، اون اسارش رو در ذهنتون وقت میپذیرید. در این به ماکان یکسیمون هم در مقابل اون قرار گرفت. الحمدلله.